گسترش فعالیت ها و توسعه رشته های زمستانی و المپیکی قرار هست که این رشته به رشته های ورزشی ما اضافه بشه. اگه ممکنه توضیح مختصری در خصوص این رشته ورزشی و برنامه برای راه اندازی اون برای شنوندگان از اون بفرمایید.
خب خیلی ممنون از جناب عالی و همکاران ارزشمندتون که به این خبر واکنششون دادید. واقعیتش از ابتدای توفیق خدمتگذاری در مجموعه ورزشی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با مطالعه‌ای که داشتیم، کلید واژه‌ای که برای این دوره انتخاب کردیم بخش توسعه بود و فراتر از در واقع کیفیت کار بعد از مطالعاتی که انجام شده بود، من حس کردم که حضور کشورمون در ورزش‌های زمستانی به ویژه در بازی‌های ورزشی زمستانی در المپیک‌ها و آسیایی‌ها محدود شده در سنوات گذشته و شاید بیش از چندین دهه به چند رشته‌ای که اختصاصاً به فصل زمستان، به ارتفاعات و اسکی ارتباط داره، در حالی که ورزش‌های زمستانی چه در واقع بالاترین بخشش که المپیک زمستانی است، بیش از 250 مدال در 15 رشته توش توزیع میشه که من فکر میکنم کشور ما به ویژه در بخش دامنه مرکزی زاگرس یعنی تهران و البرز با یک چهارم جمعیت کشور، شاید هم بیشتر اگر ما مازندران هم اضافه بکنیم به این جمعیت، ظرفیت بسیار بی‌نظیری هم در واقع بخش ورزش‌های اسکی داره که اختصاصاً به اقلیم ربط داره، اختصاصاً به ارتفاعات و برف و بارش زمستان ربط داره، هم ضمن این که ما در واقع پایتخت کشور عزیزمون تهران و استان البرز با جمعیت بسیار علاقمند، مشتاق و جوان برای رشته‌های جدید روبرو بودیم. به همین خاطر از ابتدای این دوره سعی کردیم تمام رشته‌هایی که امکان داره که ما بتونیم در رویدادهای بین المللی پرچم عزیز کشورمون رو به اهتزاز در بیاریم، برای رفتن روی سکوها اقدام بکنیم و قطعا ظرفیت جوانای ما این هست در کشور، برنامه ریزی کردیم و یکی از رشته‌هایی که بعد از آیس هاکی، آیس اسکیت و چرلینگ در این سالها شروع به کار کرده و ابتدای در واقع کارش هست، بحث لوژسواری هست.
بله.
قطعا با ایجاد زیرساختی که برای لوژسواری ما انشالله ایجاد میکنیم با مشارکت بخش خصوصی، سه رشته لوژسواری، بابسلج و اسکلتون، این سه رشته تنها با در واقع یه سری تجهیز از نظر تجهیزاتی با هم تفاوت دارن ولی بسیار مهیج هستن و بسیار افراد مشتاقی هستن که علاقمند هستن که توی این رشته و این سه رشته عملا فعالیت بکنن و سبد در واقع مدال‌های ایران را در سال‌های آینده کمی از ورزش‌های زمستانی هم پررنگ‌تر ببینیم.
انشالله. جناب آقای نظریان، قطعا با توجه به اینکه این سرشته رو توضیحات رو در خصوصش دادید و قطعا اون نیازسنجی های لازم هم انجام گرفته شده، اتفاق افتاده برای اینکه این رشته به مجموعه ورزش های اسکی و ورزش های زمستانی اضافه بشه، در خصوص زیرساخت ها میخواستم سوال بپرسم، اگه ممکنه کوتاه برامون توضیح بدید هزینه تجهیزات و هزینه ایجاد زیرساخت ها هم برای خود فدراسیون اسکی و هم برای مصرف کنندگان و علاقمندانی که میخوان بیان و از این رشته های ورزشی استفاده بکنن چقدر پیش بینی شده؟
عرض کنم خدمت شما، من همونجوری که در بخش اول خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، ما با یک حلقه مفقوده روبرو هستیم و در آغاز راه بیشتر فراتر از این که ما بخوایم الان در واقع هزینه یابی بکنیم، برای شروع این فعالیت با بخش های مختلفی که علاقمند بودن به ویژه در بخش خصوصی که بتونن زیر ساختی را تهیه بکنن و به نوعی راه اندازی و چراغ این رشته ها رو روشن کنن صحبت کردیم. چندین در واقع گروه مراجعه کردن و نهایتا جناب آقای محمدیان از علاقمندان این موضوع از سال گذشته پیگیر بودن که در این در واقع رشته فعالیت را آغاز بکنن.
بله.
به محضی که این اتفاق افتاده، شروع به در واقع برنامه ریزی و رایزنی ها برای تعیین محل در واقع احداث این مکانی که مورد نیاز است.
بله.
اتفاق افتاده. قطعا ورزش های زمستانی و رشته لوژسواری فارغ از در واقع بحث هزینه هایی که در آینده خواهد داشت، برای مجموعه فدراسیون اسکی و ورزش زمستان، ورزش های زمستانی کشور حائز اهمیت هست و من فکر میکنم ما در ابتدای کار فراتر از این که حالا روی تجهیزات مصرفیش برای زمانی که ورزشکاران میخوان شروع بکنن بخوایم الان فکر کنیم، بهتر هست که ما بریم به دنبال این که زیرساخت اصلی مکان ایجاد این در واقع رشته رو به نوعی بگیریم. یعنی خیلی عامیانش این است که بگیریم پیشبینی ما با توجه به که وضعیت طبیعی شهر تهران از یک در واقع تپه‌های خوبی در سمت شرق در واقع شهر تهران مثل لویزان، مثل یاسه فاطمی و همچنین غرب مثل بخش آبشار منطقه 22 برای این در واقع رشته امکان پذیر هست. رایزنی‌های با مجموعه شهرداری تهران برای در اختیار قرار دادن فضا انجام شده و من امیدوارم که این چراغ روشن بشه. بعد از این ما حتما با مطالعاتی که در حال انجام هست نسبت به این که تیم‌های کارشناسی و در واقع موضوعات مرتبط رو دنبال بکنیم حتما اطلاع رسانی می‌کنیم و این کمیته فکر می‌کنم در ماه آینده با تشکیل جلسه‌ای که انجام میده و موضوعاتی که بگیری میکنه گزارش خوبی رو هم به مجموعه شما و هم به شنوندگان محترم و علاقمندان این رشته جذاب انشاءالله ارائه خواهد.
به امید خدا تشکر میکنم از شما جناب نظریان عزیز بابت حضور و پاسخگوییتون برای تون. عرض سلامتی و تندرستی.
خیلی متشکرم. برای شما هم بهترین ها روز دارم. شب شما بخیر و خدا نگهدار. خدا باشه.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان به روز شوید.
همچنان در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این قسمت از برنامه باشگاه خبر مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در خصوص لیست جدید تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمون برای بازی با چین هست. جناب حسین عبدی سرمربی زیر 20 سال فوتبال کشورمون لیست نفرات دعوت شده برای اردوی 4 تا 14 مرداد ماه رو مشخص کرده تا از بین اونها نفرات برتر رو جهت برگزاری با در واقع در حد برگزاری بازی دوستانه مقابل تیم جوانان چین انتخاب بکنه. اما بمونیم توی خبرهای بخش فوتبالی. این بار در بخش فوتبال اروپا شکایت رسمی رئال از خاویر تباس رئیس لالیگا. پرونده‌ای در خصوص شکایت تیم رئال مادرید از خاویر تباس در دادگاه اداری ورزشی اسپانیا باز شده که شاید منجر به محرومیت خاویر تباس بشه. خب همطور که شب گذشته هم اشاره کردیم عصر امروز قرعه کشی کامل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون در فصل 1403-1404 انجام شده. از ساعت 18:30 در سالن همایش هتل المپیک این مراسم برگزار شده. خبرهای تکمیلی رو بشنویم از زبان دوست و همکار عزیزم جناب حمید خواجه خباز عزیز که در محل قرعه کشی این رقابت‌ها حاضر بوده. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
خشایار عزیز سلام، شب شما بخیر.
جناب خواجه خباز برامون از چند و چون رقابت‌های قرعه کشی فصل 1403-1404 لیگ برتر فوتبال بگید.
حتما. عرض ادب و احترام سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش باشگاه خبر. همونگونه که در گزارش‌های قبلی در برنامه‌های قبل هم اشاره کردم، این مراسم چندان مورد توجه عرض کنم خدمت شما که مدیران عامل باشگاه‌های مختلف قرار نگرفت. من تا اونجایی که دیدم 3 یا 4 مدیر عامل بیشتر در این مراسم حضور نداشتن با توجه به اینکه 16 باشگاه لیگ برتری داریم، حضور 3-4 نفر به نظر میرسه که عدد چندان جالبی نیست. اما به هر حال قرعه کشی انجام شد. قبل از انجام قرعه کشی با مهدی تاج هم اصلا خدمتون اومد سخنرانی رو انجام داد که در دل این سخنرانی مطالب مختلفی رو بیان کرد که مهمترین نکتش این بود که لیگ برتر در فصل جدید با استانداردهای خاص خودش برگزار خواهد شد، استانداردهایی که مورد تایید AFC و فیفا باید باشه. و صحبت که کردن تأکید روی این بود که ما در ورزشگاه هایی مسابقات رو برگزار خواهیم کرد که این ورزشگاه ها حداقل استاندارد ها رو داشته باشه و مجوز های لازم رو از سوی مراجع ذی نفوذ و ذی نفع در واقع به دست آورده باشه. مهدی تاج اشاره کرد که برای این مشکلات موجود در بعضی از ورزشگاه ها مسئولین باشگاه ها به دنبال رایزنی نباشند و بیشتر به دنبال این باشند که مسائل مشکلات رو برطرف بکنند. او اشاره کرد که در فصل جدید ما از ترافیک بالای مسابقات برخورداریم. لیگ قهرمانان آسیا هست، لیگ الیت آسیا همچنین، مقدماتی جام جهانی، لیگ فوتبال داخل کشورمون، جام هستی، جام جهانی و نوجوانان، جام جهانی فوتسال و فوتبال ساحلی مسائلی بود که بهش اشاره کرد و عنوان کرد که باید ما به یک درک عمومی برسیم، همدیگر رو درک بکنیم و شرایط رو هم در نظر بگیریم تا بتونیم در واقع لیگ مطرحی رو داشته باشیم. او اشاره میکرد که خوشحالیم که فوتبال یک سرمایه گذاری ارزان قیمت هست، یک هزینه خیلی اندک هست در واقع این چیزی که مطرح کرد خودش به این شکل گفت که ما با یک هزینه ناچیزی به دنبال نشاط اجتماعی هستیم و فوتبال باعث میشه نشاط اجتماعی بسیار زیادی به جامعه تزریق بشه. اشاره کرد آقای تاج که ما قانون هواداران فوتبال قوانینش مشخص شده بر اساس استانداردها و از این به بعد در حقیقت ورزشگاه های تیم های میزبان در اختیار کانون هواداران فوتبال قرار خواهد گرفت که اونها هم موظف هستن نظم و انضباط، نظافت و استانداردهای لازم رو رعایت بکنن و تلاش بکنن تا شرایط به گونه ای بشه که تماشاگر روی صندلی شماره شده ای بنشینه که کد ملی او معرف این تماشاگر هست و دوربین های در واقع ناظر در ورزشگاه ها بدونن و بتونن مشخص بکنن که روی چه شماره ای چه شخصیتی یا چه تماشاگری نشسته. این نکاتی بود که اشاره کرد. اما مهمترین مسئله ای که ایشون در مورد صحبت کرد مسئله VAR بود. در برنامه همشه با ورزش هم با ایشون گفتگو کردیم.
بله.
اشاره کرد و تأکید کرد که حتما از ابتدا و از آغاز مسابقات در واقع امیدواریم که VAR باشه. اشاره کرد که حتی فردا قرار هستش که یک دستگاه VAR جدید اضافه بشه. اما نکته ای رو که مقفول ماند و البته آقای تاج هم گفتگوی مطبوعاتی با هیچ یک از رسانه‌های دیگر انجام نداد این مسئله بود که ورزشگاه آزادی که عنوان شده مشکلاتی داره و برای فقط بازی‌های مهم هست در حقیقت تا چه اندازه تأثیر میتونه بگذاره روی بازی های سه تیم تهرانی استقلال، پرسپولیس و هوادار. اما نکته دیگر هم این مسئله هست که هفته پنجم و ششم هفته بسیار مهمی میشه برای لیگ برتر فوتبال کشورمون. چرا که در هفته پنجم ما شاهد برگزاری شهرآورد استانهای کرمان و خوزستان هستیم، همچنین شهرآورد استان اصفهان، یعنی گلگوهر با گلگوهر رفسنجان، گلگوهر سیستان و مثل رفسنجان، فولاد خوزستان و استقلال خوزستان در هفته پنجم، همچنین صفهان و ذوب‌آهن در همین هفته به مسافه هم خواهند رفت و شهرآورد تهران هم، یا بهتر بگیم شهرآورد پایتخت هم بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال در هفته ششم انجام خواهد شد. این اهم مطالب بود که مطرح شد. من پس از در واقع انجام مراسم با امیر حسین روشنک مسئول در واقع سازمان لیگ صحبت کردم. ایشون هم وقتی ازش پرسیدم که به نظر شما مهمترین نکته ای که در این مسابقه در این مراسم یعنی قرعه کشی اتفاق افتاد چه نکته ای بود، اشاره کرد که خیلی خوشحالیم که ما تونستیم این شفافیت رو به منصه ظهور برسونیم و پخش مستقیم این مراسم در واقع نشان دهنده این هست که چه تلاشی انجام میشه و دیگه جای هیچ حرف و حدیثی رو باقی نمیگذاره برای اینکه چگونه قرعه کشی لیگ انجام شده و نقش اساسی رو قرعه در انتخاب تیم‌ها و هفته‌های رویارویی برای تیم‌ها مشخص کرد.
بسیار عالی، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای خواجه خباز عزیز بابت توضیحات تکمیلی در خصوص مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون، همچنین هفته‌های مهمی که بهش اشاره کردید، دیدارهای مهمی رو شامل خواهد بود. تشکر می‌کنم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، خسته نباشید میگم بهتون و شما رو به خدای بزرگ.
سپاسگزارم از شما، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تحلیل، بررسی و پیگیری اخبار ورزشی ایران و جهان در باشگاه خبر.
ساعت 9:46 دقیقه همچنان در خدمت شما هستیم از استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش. خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در خصوص بازگشت فرشته کریمی به تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون هست که در لیست جدید تیم ملی فوتبال بانوان که از سوی سرمربی این تیم اعلام شده، نام فرشته کریمی هم به چشم میخوره. اما بریم به سراغ بسکتبال. در حاشیه مجمع سالانه فدراسیون بسکتبال که امروز برگزار شده، جناب آقای جواد داوری ریاست محترم فدراسیون بسکتبال در خصوص اعلام زمان معرفی سرمربی تیم ملی بسکتبال صحبت کردند. اشاره داشتند که سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال کشورمون تا پایان هفته آینده مشخص خواهد شد. ابتداعا این قول از سوی فدراسیون بسکتبال داده شده بود که تا پایان تیر ماه تصمیم گیری در خصوص سرمربی تیم ملی بسکتبال از سوی فدراسیون بسکتبال انجام بشه، اما با توجه به اتفاقاتی که در بسکتبال افتاد و در واقع پیشنهاداتی که به دلایل شخصی به گفته سرمربی به گفته ریاست محترم فدراسیون بسکتبال رد شد از سوی سرمربیان داخلی، بنابراین انتظار میره که سرمربی آینده تیم ملی بسکتبال کشورمون گزینه خارجی باشه که به گفته جناب جواد داوری تا پایان هفته آینده معرفی خواهد شد. بریم به سراغ پیگیری خبر بعدی. میخوایم در خصوص نتایج پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا صحبت بکنیم. ارتباطمون در این بخش برقرار شده با جناب علی سوری از گزارشگران و کارشناسان این رشته ورزشی. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای قره‌قوشلو و مخاطبین برنامه‌تون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشیم و به ویژه مخاطبینی که همیشه همراه شما هستن.
جناب سوری، در خصوص پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا برامون بگید نتایجی که حاصل شد، عملکرد خوبی که در روز نخست این رقابت‌ها داشتیم.
بله، خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه پرونده مسابقات کشتی فرنگی عملاً در تایلند بسته شد، شاگردان آقای حمید باوفا یکی از شاید میشه گفت سرمربیان جوان و کاربلدی که هم در مسابقات جهانی جوانان هم در قهرمانی آسیا نتایج خوبی رو گرفتن و دو روز قبلم موفق شدن با کسب 6 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز عملا پرونده تیممون در مسابقات آسیایی بسته شد و این موفقیت فرنگی باعث شد که شاگردان قرامزا محمدی هم امروز در واقع نتایج خوبی رو به دست آوردن در پنج بازی نخست. همیشه شاید علاقمندان به دنبال موفقیت کشی آزاد با توجه به شرایطی که در کشورمون است نسبت به فرنگی بودن که امروز در پنجم افریقی علی مؤمنی موفق شد با کسب مدال برنز به کار خودش پایان داد. علی خرم‌دل کشتیگیر جوان با آیندار تهرانی در 65 کیلوگرم با مدال طلا در واقع پرونده این بحث هم بسته شد. در 70 کیلوگرم علی کرم‌پور دیگر نماینده پایتخت در این دور از مسابقات که اولین حضورش در مسابقات برون‌مرزی بود با مدال طلا حتی موفق شد حریف قزاق کشتی بلد رو شکست و عنوان قهرمانی رو به دست آورد. در 79 هم مجید باقری با وجود اینکه فینال راه پیدا کرد اما در مسابقه با کشتیگیر ارمنستان نتیجه رو واگذار کرد، نایب قهرمان شد. مدال نقره 97 کیلوگرم هم ابوالفضل بابالو که قهرمان جوانان جهان هم هست موفق شد در فینال حریف هندی رو مغلوب کرد و با کسب مدال طلا به کار خودش پایان داد. اما در شیشمند که از فردا رسما روز دوم و روز پایانی این مسابقات برگزار میشه، آقای شهرداد خسروی 61 کیلوگرم 74 علی رضایی 86 ابوالفضل رحمانی 92 کیلوگرم امیررضا دلیری و 125 کیلوگرم امیررضا معصومی فرزند فردین معصومی یکی از کشتیگیران که هم قهرمان امیدهای جهان جوانان جهان و نوجوانان جهان شده که این روزها در کنار امیرحسین زاره به عنوان یک مدعی حتی میتونه در بزرگسالان خودش رو صاحب دوبنده تیم ملی بکنه که فردا من فکر می‌کنم در پنج وز دوم هم آقای قزلو
بله
شانس مدال‌های بیشتری رو داشته باشیم. در مجموع انشاءالله شاگردان غلامرضا محمدی هم بتونن در کشتی آزاد عنوان قهرمانی رو به دست بیارن و دور از دسترس نیز. ضمن اینکه این موفقیت در قاره کهن آسیا در تایلند میتونه دورخیز مناسبی برای مسابقات جهانی اسپانیا بشه که حدود یک ماه و نیم بعد در اسپانیا برگزار خواهد شد.
به امید خدا. جناب آقای سوری، در خصوص سطح فنی روز نخست، رقبایی که شاید از پیش فکر میکردیم که مهمترین رقبای ما در اوزان مختلف باشن، بگید برامون خیلی کوتاه تا بعد میخوایم بریم به سراغ بازی‌های المپیک و شرایطی که در خصوص اسکان در واقع کشتیگیران ما وجود داره. اگه کوتاه پاسخ بدید به اون موضوع هم برسیم.
بله خدمتتون عرض کنم با توجه به قرعه‌هایی که داشتن عملاً حریفایی رو بردن که همه کشتی بلد از کشورهایی که صاحب کشتی در قاره آسیا، من فکر می‌کنم در مجموع نتیجه‌گیری خوب بودن از نظر فنی و این عملکرد به خاطر پیروزی‌هایی که به دست آوردن میشه امیدواری رو داشت ما در پنج بازی دوم ان شاءالله همین نتایج به دست بیاد و در مجموع تیم بتونه عمانه قهرمانی رو به خودش اختصاص بده.
به امید خدا. در خصوص نشست خبری امروز ریاست محترم فدراسیون کشتی جناب علیرضا دبیر هم صحبت بکنیم. اشاره داشتند که تیم کشتی ایران به دهکده المپیک نمیره، محل اسکان اونها خارج از دهکده المپیک خواهد بود. در این خصوص هم برای شنوندگان عزیزمون یه توضیح بفرمایید.
بله آقای دبیر، با توجه به کنفرانسی که برگزار شد من فکر می‌کنم اتفاق خوبی رو شاید برای اولین بار افتاد، چرا که کشتیگیران نه تنها رشته کشتی بلکه سایر قهرمان و سایر رشته همیان در دهکده المپیک با توجه به فضا و جوی که هست یه مقدار سنگین میشه، علارغمی که در سایر رشته ها کشورهای دیگه صاحب مدال میشن، کشتیگیران یه مقدار باید اون بعد روانی رو بتونن مدیریت کنن و من فکر می‌کنم تصمیم خوبی بود. به همین دلیل اینا خارج از دهکده مدیریت خوبی رو حاکم کردن و مهمتر از بحث استراحت و اون آرامش فکری از نظر تغذیه با توجه به صحبتایی که آقای دبیر امروز داشت موقعیت خوبی رو ایجاد کردن و شاید این بر میگرده آقای قره‌بزلو به خود آقای دبیر، چون خودش قهرمان جهان با المپیک بوده و دو المپیک رو تجربه کرده دقیقاً اون شرایط رو حفظ میکرد که من فکر می‌کنم این اتفاق خوبی است، بتونه با آرامش بیشتر و شاید میشه گفت که نمیگن از قبل پیش بینی کنه چند مدال که بار روانی رو دوش کشتیگیران نباشه، اما من به شخصه معتقدم با توجه به تمریناتی که پشت سر گذاشتن اتفاقاتی افتاد و این نکته ای که خارج از دهکده المپیک جای مشخص رو در واقع گرفتن با تمام امکانات اون آرامش بتونه از نظر اون بعد روانیش بیشتر کمک کنه و قطعی یقین میتونه در روند موفقیت هم تیم کشتی فرنگی که آقای حسن رنگز اعزام میشه هم تیم کشتی آزاد هم که ما با این تفاوت یک وزن کمتر داریم نسبت به فرنگی در مجموع 11 نماینده کشور بتونن با بهترین نتیجه ممکن و مدال خوب ان شاءالله به کار خودشون پایان بدن.
به امید خدا. تشکر میکنم از شما، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. ممنونم. خدا نگهدار.
با باشگاه خبر در حوزه ورزش ایران و جهان بروز شویم.
اما خبر بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم در خصوص انتخاب سرپرست تیم فوتبال استقلال هست. جناب آقای ایمان عالمی به عنوان سرپرست تیم فوتبال استقلال انتخاب شد. یه خبر دیگه در خصوص فوتبال خدمتتون عرض بکنم، با اعلام باشگاه هوادار مهدی رحمتی به عنوان سرمربی این تیم در فصل آینده انتخاب. سرکار خانم مبینا نعمت‌زاده تکواندوکار 19 ساله المپیکی کشورمون در خصوص این رقابت‌ها عنوان کرده تلاشم برای این هست که در روز مسابقه بهترین خودم باشم. اما علی نعمتی مدافع سابق تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص دلیل جدایش از این تیم صحبت کرده و اون رو فرصت بازی بیشتر عنوان کرد. بریم به سراغ آخرین پیگیری خبر در برنامه باشگاه خبر امشب. میخوایم در خصوص انتخاب سرپرست انجمن پاراشناس صحبت بکنیم که با حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان جناب آقای حبیب خمجانی به عنوان سرپرست انجمن پاراشنا منصوب شده. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای حبیب خمجانی. سلام به شما، شبتون بخیر باشه، عرض تبریک دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب قرارداد، منم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
جناب آقای خمجانی، از برنامه‌های پیش رو با توجه به اینکه در واقع در شهریور ماه هم رقابت‌های پارالمپیک رو داریم، خیلی کوتاه برای شنوندگان عزیز اون بفرمایید.
من خدمت جناب علی عرض بکنم که همونطور که جناب علی هم فرمودین، امروز این ابلاغ به من داده شد از طرف جناب دکتر کوکایزاده، ریاست محترم فدراسیون ورزشی جانبازان و توانیابان. به هر حال من هنوز کارم رو شروع نکردم، انشالله از روز شنبه ما کارم رو رسما شروع خواهیم کرد. ولی خب به هر حال در مورد پارالمپیک صحبت کردیم جناب. انجمن پاراشنا دو نفر برای حضور در پارالمپیک در نظر گرفته شده که
بله سهمیه در واقع موفق شدن که کسب
بکنن. بله موفق شدن سهمیه رو کسب بکنن و الان هم در کره جنوبی هستن و در یک کمپ با کره جنوبی در تمرینات هستن که ایشالله سعی خواهد شد اردوهای بعدی رو هم قرارشون برگزار بکنیم ایشالله و بتونیم که یه نتایج بسیار خوبی رو در پارالمپیک به دست بیاریم در 2024 در پاریس ایشالله.
به امید خدا. جناب آقای خمجانی عزیز، نکته دیگری که وجود داره با توجه به اینکه فرمودید تازه از شنبه در واقع برنامه های خودتون رو آغاز میکنید، میدونم که در واقع کمک میکردید در خصوص شرایط رقابت های پارالمپیک و برگزاری اون، فکر میکنید که اردوی بعدی داخل کشور باشه برای پاراشنا یا نه، یا هنوز فکر میکنید که این نیاز داره به اینکه شنبه برید و بعد تصمیم گیری بکنید؟
والا من فکر میکنم که اردوهای بعدی که به هر حال در کشور خودمون باید برگزار بشه ایشالله، ولی نکته مهمتر اینه که حالا مسئله پارالمپیک سر جای خودش هست و اردوهاش به طور مرتب برگزار خواهد شد ایشالله با نظر سرمربی تیم.
بله.
اما ما مسابقات جوانان رو خواهیم داشت ایشالله. از روز شنبه من برنامه‌ریزی خواهم کرد که هم مربیان تیم ملی جوانان رو مشخص بکنیم، هم شناگرای تیم ملیمونو برای تاشکند. ما به هر حال تیم برای تاشکند بعد انتخاب بشه ایشالله و نصدر هستیم که اردوهای اونها رو هم از مرداد ماه شروع بکنیم تا ایشالله این نتیجه خوبی رو در تاشکند ما بگیریم ایشالله.
به امید خدا. جناب آقای خمجانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت داریم، مجددا خدمتتون تبریک عرض میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
محبت دارید، خیلی تشکر میکنم از تماسی که گرفتید. ایشالله دفعات بعد تمام مسائلی که در شنا هست من خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز عرض خواهم.
به امید خدا، شبتون بخیر، خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان. به پایان برنامه امشب رسیدیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.